بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در اثبات اجتهاد و اعلمیت دو طریق قطع و اطمینان وجود داره که بحث شد در مقام اول. مقام دوم در طریقه دیگری است که به عنوان عدلین یا بیینه در متن مسئله بیستم عروه آمده بود و عرض کردیم که بنابر اونچه که مفروضه در علم اصول، خبر ثقه دارای حجیت است و اگر بخواهیم از اون قاعده کلی در موضوعات یا در موارد خاصه‌ای عدول بکنیم، دلیل خاصی لازمه که بگه خبر ثقه واحد و خبر یک نفر کافی نیست، باید بیینه و عدلین باشن. در بیینه دو تفاوت با خبر ثقه وجود داره، یکی این که تعدد هست، خبر ثقه واحده، در بیینه تعدده، و تفاوت دوم هم این است که در کیفیت و صفات اون مخبره. در خبر ثقه همون ثقه بودن کافیه، ولی در بیینه دو نفر عدل باید باشند. پس تفاوت بیینه طبق اصطلاح و مصطلح مشهور با خبر واحد در دو چیزه، یکی در کمیت که اونجا یک البته به معنای خاص خودش دیگه، و اینجا نه، مقید به دوتا بودنه، و دوم این که در اونجا بنابر مشهور ثقه بودن کافیست ولی در بیینه عدالت لازمه. این دو تفاوتیه که داره. خب اقوال رو عرض کردیم و بعد گفتیم که ببینیم مهمترین دلیل بر مسئله لزوم بیانه در موضوعات چیست، چون اگر ما دلیل خاصی نداشته باشیم مطابق همون ادله حجیت خبر واحد و سیره عقلا، وحدت مخبر و وثوق او کافیه، نه تعدد شرطه نه عدالت، بلکه وحدت کافیه و شرطم وثوق کافی است. خروج از این به سمت ضرورت وجود بیینه نیاز به دلیلی داره. از کدیم عمده ترین دلیل همون چند تاست که حالا عمده ترین اونها عبارت است از خبر مسعدت ابن صدقه که دیروز متنشو ملاحظه کردید. آغاز این خبر این است که کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، و پایانش اون قاعده کلیه است که والاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به البینه. در باب این خبر عرض کردیم در دو مقام مانند همه مواردی که یک خبر مورد بحث قرار میگیره باید گفتگو کرد. مقام اول بحث سندی است. در سند گفتیم که این روایت هم در تهذیب آمده هم در کافی آمده. تا هارون ابن مسلم هیچ اشکالی در سند وجود نداره، یعنی همه این از سلسله سند چه در تهذیب چه در کافی موثقند. انما الکلام در آخرین فردی است که از امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه و اون شخص مشهوری به عنوان مسعدت ابن صدقه است. و در مسعدت ابن صدقه در کتب قدما توثیقی وارد نشده، توثیق خاصی در چهار منبع اصلی رجالی و وارد نشده، روایتی دلیل خاصی هم غیر از این چهار منبع هم نیست، چون راه‌های اصلی توثیق عبارت است از چهار منبع رجال نجاشی، فهرست شیخ، رجال شیخ و رجال کشی، که رجال کشی هم را شیخ نقل کرده طبق نقلی که شیخ، یا اینکه حالا به طور خاص راجع به شخصی در یک حدیث معتبری یک توثیقی و مدحی نقل شده باشه، اون حالت خاص داره، این توثیق خاصه دیگه. حالا علل قاعده اون توثیق هایی که بعدها علامه و نمیدونم مجلسی و دیگران و دیگران دارن خیلی اعتبار نداره، جز اینکه البته بعضی های مقدار توثیقات مثلا یا توثیق و تضعیف علامه و مجلسیان ها هم براش یک وقعی قائلن، حالا اونا علل قاعده ما خیلی به اونها چه نداریم. خب این آقای مسعدت ابن صدقه که شخص شناخته شده ایست و کثیر الروایه هم هست، 300-400 روایت وجود داره که این آقا در سند اونها قرار داره، توثیقی در این منابع اصلی رجالی و در روایات در بابش وارد نشده، و البته در نقطه مقابل ممکنه یه تضعیف هایی هم بگیم هست که اون رو در بخش آخر عرضمون بررسی میکنیم. تضعیف ها حالا آخر بعد از اینکه این توثیق ببینیم راهی پیدا میکنه نمیکنه اون رو بعد بحث میکنیم. خب از این جهته که معمولا در فقه و علمای رجال به دلیل جایگاه نسبتاً خوبی که مسعده داره از لحاظ تعدد روایات، تلاش هایی به عمل آمده برای توثیق مسعده، و ما هم قبلا به این راه ها پرداختیم در بحث امر معروف نهی از منکر، طبق اینی که دیدم در تقریرهای قبلی همین هم بحث شده، البته حالا یک کمی شد بحث بیشتری در این بحث امسال باشه. خب گفتیم راههایی وجود داره برای اینکه بگیم این آقا موثقه. راه اول همونطور که دیروز عرض شد این بود که کسانی مایل به این شدن که مسعدت ابن صدقه همون مسعدت ابن زیاده، علاوه بر این که تو خود مسعدت ابن صدقه دو تا یا سه تا فرد وجود دارن و روی وحدت و تعددشون هم اختلافی وجود داره در تنقیح المقال و آی خویی و دیگران، که حالا اونو من خیلی سریع ازش عبور کردم چون اینجا اثری نداشت، چون اونم یه بحثی بود. علاوه بر این که گفته شده این دو یا سه تا مسعدت ابن صدقه ها اینا یک نفرن، چند تا نیستن، که حالا این اهمیت بالایی در بحث ما نداره، گفته شده که مسعدت ابن صدقه همون مسعدت ابن زیاده. یکی اسم قبل از مسعدت ابن صدقه شما وقتی در کتب رجال ببینید مسعدت ابن زیاده، گفته شده که این اونه. اون وقت مسعدت ابن زیاد در نجاشی توثیق خوبی شده، ثقتون حالا شد وجهون عینون اینجور چیزا هم شاید داشته باشه، در هر حال توثیق مناسبی در باب مسعدت ابن زیاد وارد شده. حالا ما میگیم مسعدت ابن صدقه با مسعدت ابن زیاد یکیه، این نسبت داده شده به آقای مرحوم آقای بروجردی و آقای زنجانی هم تمایلی به این دارن، و توجیه مسئله اینه که این آقای مسعدت ابن صدقه مسعدت ابن صدقت ابن زیاده، و نسبت یک فرد به پدر و جد هر دو متعارفه، و نظام اگر کسی حسن ابن حسین ابن علی هست گاهی میگن حسن ابن حسین، گاهی میگن حسن ابن علی، خلاصش میکنه. و اینجا مسعدت ابن صدقت ابن زیاده، در جایی گفته میشه مسعدت ابن صدقه، گاهی هم میگن مسعدت ابن صدق مسعدت ابن زیاد، بنابراین گاهی اسم کامل میاد میگه مسعدت ابن صدقت ابن زیاد، گاهی خلاصه میاد با این نسبت به پدر مسعدت ابن صدقه، گاهی هم تلخیص میشه با نسبت به جد مسعدت ابن زیاد. پس این سه تعبیر همش اشاره به یک نفره. خب اگه یک نفر شد اون وقت مسعدت ابن صدقه نجاشی و شیخونا چی راجبش نگفتن، ازش عبور کردن. اما مسعدت ابن زیاد نجاشی توثیقش میکنه، خب فرق نمیکنه توثیق، چون مولی یک نفر، اینا یک نفر شدن، مسعدت ابن صدقه این نام هم میشه همان و موثق. حالا شواهدی هم که برای این مطلب ذکر شده، بدون اینکه بخوایم خیلی هم بستش بدیم، دو سه تا شاهد برای این مسئله. یکی این که مسعدت ابن صدقه راوی اصلی از ایشون هارون ابن مسلمه، یه بخش عمده ای از روایاتی که از مسعدت ابن صدقه نقل شده توسط هارون ابن مسلمه. مسعدت ابن زیادم که بری باز بینیم غالبا روایات او از طریق هارون به ما رسیده. این یک شاهده، وحدت راوی، از وحدت کامل که نیست، ولی در یک نسبت بالایی هارون ابن مسلم که از مسعدت ابن صدق نقل میکنه، همان از مسعدت ابن زیاد هم نقل میکنه. وحدت راوی از این دوتا نام یه شاهدی میتونه باشه برای اینکه این دوتا یه نفره. این یک. یکی هم این که شاهد حالا یه کمی از این ضعیفتر اینه که هر دو از اصحاب امام صادق هن، مسعدت ابن صدقه که روایت فراوان داره، حتی اگر جدایی از اون مسعدت ابن صدقه ای باشه که از امام باقر نقل میکنه، غالبا مسعدت ابن صدقه از امام صادق نقل میکنه و از اصحاب امام صادقه، مسعدت ابن زیاد هم از اصحاب امام صادقه. اینم دو. سوم که شاید این مهمتر باشه اینه که روایاتی ما داریم که متن و مضمون واحد داره، هم مسعدت ابن صدقه نقل کرده هم مسعدت ابن زیاد. اینم شاهد سوم که این سومی شاید یک کمی تقویت بهتری درش باشه که یک روایت، یک متن با شکل و مضمون واحد هم در نقل و در روایات مسعدت ابن زیاد آمده، هم در روایات مسعدت ابن صدقه. این باز نشون میده که این متن همونه، این آقا همونه، اینم همینه. اینا حالا چند تا شاهدیه که ذکر شده: وحدت راوی، وحدت مروی، وحدت متن. سه تا شاهد اینجوره: وحدت راوی در غالب موارد یک، وحدت مروی که هر از اینها از امام صادق، از اصحاب امام صادقن و عمدتاً از ایشون نقل میکنن، و سه، وحدت پاره ای از روایات اینها. حالا تعدادش هم خیلی ما نمیدونیم، تو اینجا هم خیلی روشن نشده، ولی تعدادی از روایاتشون اینجوره. این چیزاییست که حالا گفته شده، حالا ممکنه غیر از این هم چیزایی باشه، ولی اینا مهمترین شواهد برای این هاست. ما قبلا هم گفتیم ظاهرن و الان هم عرض میکنیم، این قصه در حدی نیست که واقعا اطمینان بیاره. حتی شاهد اگه بیش از این هم باشه، در حد شواهد اطمینان آور نیست، زیرا که اصل چیست؟ اصل اینه که وقتی که نام افراد متفاوت میاد، جواب اینا چند تا نکته است. یکی اینه که اصل در مقامی که در کتب رجالی نامهای متعدد وارد می شود، اصل اینه که اون مسماها و اشخاص هم متعددن. این اصل که همه قبول داریم. این یک. اصل این است که وقتی که دو تا سه تا نام میاد، ولو یه مشترکی هم بین اینا هست، اصل اینه که تعدد راوی ها، تعدد نام حاکی از تعدد معنون ها و مسما هاست. این یک. ولو اینکه این نام ها یک مشابهت هایی هم درش باشه، ولی اصل تعدد اینه. اونم وقتی که کسی مثل نجاشی که عزبت از شیخ و این هاست و تضلع در مباحث رجالی داشته، وقتی که نام را چند تا میاره، قاعدش اینه که اینا متعدد. این که یک اصله، در این هیچ که تردیدی نداره، به خصوص که در هر دو سه کتاب رجالی ما این نام ها متعدد آمده. حالا اگر در یکی متعدد اومده بود ولی در دو تای دیگه هر کدام یکی رو گفته بودن، اینا باز یه راهی پیدا میکرد. نه، اینجا هم شیخ هم نجاشی این نام ها رو متعدد آوردن. پس تعدد اسامی حاکی از تعدد مسماهاست، تعدد عناوین حاکی از تعدد معنون هاست، به خصوص که این تعدد در هر دو سه کتاب رجالی وارد شده. این یک. دو این که این تعدد هم عرض شود که علاوه بر این که در کتاب های متعدده، در عرض شود که این بله حالا در کتاب بله دوش ضمن اولی عرض شد، دو اینه که تعدد در کتاب های متعدده و کنار هم قرار گرفته، هیچ این دو سه تا نامم هیچ فاصله‌ای هم با هم نداره دیگه، کنار هم قرار گرفته. پس تعدد حاکی از تعدد مسماست. دو اینکه این تعدد در کتاب‌های متعدده و در کنار هم آمده و هیچ اشاره‌ای به وحدت نشده در اینها. و نکته مهمتر این نکته سومه. نکته سومه، ببینید اگر مسعدت ابن صدقت ابن زیاد ثابت بکنیم، بعد بگیم مسعدت ابن صدقت ابن زیاد را دو جور اسم میبریم. یک بار میگیم مسعدت ابن صدقه اضافه به پدر میشه، یک بار هم میگیم مسعدت ابن زیاد. ثبت العرش، بعد این قاعده را درش جاری بکن. اول مطمئن بشید که اسم یه آقایی اینه، سه تا نامش مشخصه، مسعدت ابن صدقت ابن زیاد، این درست ثابت بشه، بعد میگیم بله قاعده هست. گاهیه که شخص را به پدر و گاهی با حذف پدر به جد منتسب میکنه. این پایه را باید داشته باشید شما، بعد بگیم اون قاعده را اجرا بکنید. عرض سوم ما اینه که این پایه خود متزلزله، این پایه متزلزله، یعنی برای ما الان ثابت نیست که یه مسعدت ابن صدقت ابن زیاد داریم، حالا داریم راجع به ایشون دو جور نامگذاری میکنیم، دو جور تعبیر میکنیم. چرا؟ برای اینکه شما تو نجاشی و شیخ که ببینید تو این نسخه های متعارف هیچ که هیچ جا نیامده مسعدت ابن صدقت ابن زیاد نیست. بله این اصلا نیست، این شکلی تو این کتاب ها نیست. مرحوم مامقانی در تنقیح المقال میگه و در یه نسخه ای آمده که مسعدت ابن صدقت ابن زیاد، بعدم ایشون میگه که این نسخه هم درست نیست. بعد میگه من دو نسخه درست این کتابم رو پیدا کردم در اون کتاب نمیدونم چیه که حالا اسمش آدم نیست، و تو اونجا هم این نیست، اونجا هم این نیست، مسعدت ابن صدقت ابن زیاد نیست. اصل این ثابت بکنید که مسعدت ابن صدقت ابن زیاد داریم، بعد بگیم این آقا با این نام پدر و جد دو جور ازش اسم بردیم، یه بار میگیم مسعدت ابن زیاد، یک بار میگیم مسعدت ابن صدقه، و این اصل ثابت نیست. تنقیح المقال مراجعه بفرمایید، ایشون میفرماد که در مثلا اون نسخه اینجور چیزی آمده، ولی من تحقیق کردم در دو نسخه مثلا چی و دیدم که این مسعدت ابن صدقت ابن زیاد نیست، این بن زیاد ابن زیاد که آخرشه این نیست دو نسخه‌ای. تو الان هم نجاشی و شیخ اونام که دست ما هست الان مراجعه بکنیم اونجا هم این نیست.
چند تا مسئله بودن که
حالا ممکنه، حالا اینو باید فکر کنم، نمیدونم ممکنه، حالا اونجاها متداول تره، ولی اینکه بگیم در غیر اون نیست نیاز به تتبعی داره. اضافه بکنید به این بحث‌ها یه نکته دیگه‌ای که این نکته سومش خیلی نکته مهمی بود، که اصل مسعدت ابن صدقت ابن زیاد ثابت شده نیست، تا بگیم حالا دو جور داریم اسم میبریم. اضف به این دو سه نکته، نکته چهارمی که در یک شخص کثیر و روایه‌ای مثل مسعدت ابن صدقه، نجاشی بیاد این کار رو بکنه که توثیق او رو ببره توی اسمی که منتسب به جدشه و راجب خودش هیچی نگه، اینم خیلی بعیده. اون جایی که هر دوتاش موثق است و اینا و حساب و کتاب روشنی داره، این بعیده، ولا بعید نیست. ولا اون جایی که یه آدمی پر روایته کنار هم نجاشی بگه، به جدش نسبت بده، بگه که فرض اینجوری بگیریم، به جدش نسبت بده و توثیق مهم بکنه، به خودش نسبت بده هیچ هم نگه و هیچ اشاره هم به این که این اونه نکنه، این خیلی بعیده. نه مشکلی پیش نمیاد، ما داریم میگه مشکلی نیست. اصلا اینه که دوتا باشن، این تلاشه برای که یکی شدنش به نظرم راه به جا نمیره. حالا تازه اون وقت اون، اینم از یک جهت نکته چهارمه. نکته پنجم هم اینه که حالا اون وحدت راوی یا وحدت متنم که اینا هیچ کدام قرائن قطعی واضحی نیستن. اون دو سه قرینه، اینکه یک شخص راوی او، دو شخص راوی واحدی دارن، کم لهم النظیر، دو نفرن ولی یک نفر کثیرن از هر دو نقل میکنه، الا ماشاءالله مصداق داره. بله ایشون هم قبول داره، همراه ماست دیگه ایشون هم. حالا ما کسی که همراهمونه خیلی دیگه سعی نمیکنیم حرفاشو بگیم درست نمیگیم، چاله داره. اینم از این که صرف این شواهدم در حد قطعیت نیست. اینا مجموعه نکاتی است که در نقد این راه اول میشه آورد. بنابراین اطمینان به این که مسعدت ابن زیاد توثیق شده با اون شکل، با مسعدت ابن صدقی که جدش هم تصریح شده نیست، بگیم یکیه با این شواهد، این یه مقدار واقعا خیلی چی میخواد که آدم بگه که اینا یکیه. بله حالا همچنان احتمالش موجوده، ولی احتمال که ارزشی نداره، اثباتش سخته. این مقداری به بایدی که
وقتی که متن واحد رو به نام ساده مسعده ای گفتی که
اون رو از آرون ازش نفت کردن، نه در این حدی که اطمینان بیاره به وحدت اینها نیست. اطمینان ما میگیم، اطمینانی نیست اینجا، اطمینان آور نیست اینا. بله اجتماع این دوتا شاهدم که داریم در دو سه تا روایت احتمالا اینجور باشه، اون یه خورده وزن رو میاره بالاتر، ولی باز هم به حد اطمینان نمیرسه. بله ده روایت دیدید دیگه که دیده الان برنامه دیدید، نه اون به این حد چی نمی کنه. این راه اول. بله
یه نفر دو جور حالا یه وقت دو تا چیز هستن، هر کدوم یه اسم رو بیشتر برای طرف کار دارن، اما یک نفر یه جا دارم از
نه نه. حالا اینم چون همراه ما هست خوبه، حرف خوبیه. ولی اینکه یک نفر همون روایت که نقل میکنه در دو جا، یه جا بگه مسعدت ابن صدقه، یه جا بگه مسعدت ابن زیاد، اینم یه مبعدی ممکنه باشه. خب این راه اول که خیلی اطمینان آور نیست، گرچه احتمالش را میدیم، این احتمال هم احتمال نیشغولی هم نیست. حالا به خصوص که میگم من فکر میکنم دو سه روایته، میگن 7-8-10 روایته، احتمالش نیشغولی نیست، ولی نه به اطمینان نمیرسه. این یک. راه دوم، حالا راه دوم دیگه سریعتر بعدی ها را سریعتر عبور بکنیم. راه دوم برای توثیق مسعدت من صدقه، همون راه بسیار مشهوریه که صاحب وسایل اونا بهش معتقد بودن، و اون وقوع مسعدت من صدقه در رجال تفسیر علی ابن ابراهیمه. این هم چیز مشهوریست دیگه که گفته شده یکی از توثیقات عامه که در جلد اول معجم وسایل شیعه، اونجایی که توثیقات عامه را مرحوم آقای خویی آوردن، یکیش هم وقوع سند، وقوع شخص در سند تفسیر علی ابن ابراهیم. همون تو جلد اول اون وقت متن مقدمه تفسیر علی ابن ابراهیم آمده. گفته شده، حالا اینا دیگه ما هیچ وقت هم بحث خیلی مصوعبی تو این سالهای اخیر نکردیم، الان هم خیلی حوصله نداریم وارد اون بشیم، اون بعدش هر دوشه، بله این در مسعده در تفسیر علی ابن ابراهیم هم هست. گفته شده که در تفسیر علی ابن ابراهیم ما هر نامی که قرار بگیره در اسناد اون حکم به وثوقش میکنیم. این یکی از توثیقات عامه به شمار آمده، مبناش هم اون مقدمه مرحوم علی ابن ابراهیم در تفسیرش که عبارتی داره که ازش استظهار شده که یعنی هر کس من از او نامی در این کتاب به میان می آورم ثقه است. و یکی هم این آقای مسعدت ابن صدقه است که در این تفسیر در چند جا، حالا تعداد روایتش هم که در تفسیر اومده نمیدونم حتما جا هست، در چند جا در تفسیر علی ابن ابراهیم در سلسله سند روایات مسعدت ابن صدقه قرار گرفته و بر اساس اون قانون کلی که برخی به اون معتقدن از جمله مثلا وسایل و اینها، گفته میشه که ایشون هم میشه ثقه. اینم یک رای دومه که این رای دوم همون بحث کبرویش محل کلام و مناقشه است و حتی آقای خویی و نام که نسبت به کامل زیارات اوائل معتقد بودن یا کسانی دیگه در تفسیر علی ابن ابراهیم اونو قبول ندارن، گرچه بعضی از دوستان و معاصرین هستن که تفسیر علی ابن ابراهیم را میپذیرن. حالا اینم بعد وقتی اون مقدمه رو بخونیم و تفسیر بکنیم، اونم مقدمه علی رغم این که تلاش شده دلالتش بر توثیق همه افراد نام برده شده در تفسیر اثبات بشه و وجهی هم داره برای اون احتمال، در این حال ما در اون مقدمه هم به یه اطمینانی نرسیدیم که بگیم این میخواد بگه همه رجالی که من نام میبرم موثقه. حالا اینم وعده باشه، حالا یه وقتی، چون سابقه وقتی سالهای قبل بحث کردیم، سالهای اخیر من بحث نکردم این را، حالا یه وقتی اگر شد بحث میکنیم، ولی این بحث هم میشه مبنایی. اگر کسی اون مقدمه علی ابن ابراهیم را به گونه ای تفسیر بکنه که ازش توثیق عام بیاد بیرون، بله ایشون در تفسیر علی ابن ابراهیم هست، ولی در این مسئله نظره و به نظر نمیاد که بشه توثیق عامی از اون مقدمه استفاده کرد. اینم طریق دومی که به شکل مبنایی محل مناقشه است. طریق سوم وقوع ایشون در اسناد کامل الزیاراته. در چند جایی از کامل الزیارات باز نامی از مسعدت ابن صدقه در نقل این زیاراتون ها آمده. در مورد کامل الزیارات هم اینجا با صغرویان روشنه، ایشون نامش در تفسیر علی در رجال کامل الزیارات وارد شده، این درش تردیدی نیست، شاید هم متعدد هم باشه، چند جا باشه، حالا هم اون قبلی هم بعدی اگه چند جاش شما پیدا کردید بگید. بعد یک مورده، اینم طریق سومه که کامل زیاراته. این قصه کامل زیارات هم الکلام دو، یعنی چند نظره در باب رجالی که در اسناد کامل زیارات میان که 4-5-6 نظر وجود داره که اینو قبلا هم یه مقدار بحث کردیم که 5-6 نظر 4-5 نظر وجود داره در این که از این مقدمه کامل الزیارات چی استفاده میشه. یه نظر حد اکثری در اون اینه که از عبارت ایشون استفاده بکنیم که هر کس من نام او را در رجال روایات آوردم در کامل زیارات، اون آدم معتبره. این در واقع یه شهادت عامه و توثیق عامی استفاده شده بنابر بعضی نظرها، و بعضی هم حالا راوی مستقیم میگن، بعضی چند تا نظره که وقتی که اینا رو یه جایی صحبت کردیم همین سالهای قبل اونها. این هم در مورد کامل زیاراته. مرحوم آقای خویی هم اوائل قائل بودن به تبع صاحب وسائل که توثیق عام کامل زیارات شامل همه رواتی می شود که در سلسله اسناد روایات کامل زیارات قرار گرفتن. منتها بعد خود ایشون هم از این برگشتن، همون وقتی که سالهای جنگ بود که درس مرحوم آقای تبریزی می رفتیم، یادمه که ارتباط ایران و عراق هم راحت نبود و مشکلات بود، ولی ابزار و وسایل هم مثل حالا نبود دیگه، ولی دستخط ایشون آمده بود که نوشته بودن قد عدلنا از اون چه که ما سابق میگفتیم که رجال کامل زیارات، و به خاطر این عدول و خیلی جای فقهشون تغییر میکنه، یکیش همین روایته. الانم فکر میکنم که در همین بحث وقتی شما ببینید ایشون تعبیر میکنه از روایت مثلا صدقه به موثقه، و مبناش هم همین رجال کامل زیاراته تو همین بحث عربشون، در حالی که خب ایشون بعدها دیگه از این عدول کردن. مرحوم آقای تبریزی خب نظر دیگه ای داشتن، این انظار رو ما قبلا گفتیم تو این تغییرات قبلی میتونید ببینید. آقای تبریزی میفرمودن که شهادت توثیق ایشون میگه در هر بابی یک روایت معتبره، اون وقت اگه یه بابی یک حدیث داشته باشه اون خوبه. حالا مسعده در بابی یک حدیثی که نیست، نه میخوام بینیم در بابی باشه که فقط یک حدیث داشته باشه، و الا در یک باب اگر 4-5 حدیث باشه آدم علم اجمالی میشه، نمیدونه کدامش معتبره. از این قبیل دیدگاه هایی داشتن. ما در مورد رجال کامل زیارت هم با همه تلاشی که انجام شده است، و خود ما هم گاهی خیلی ذهنمون نزدیک میشد به این که بگیم این مقدمه توثیق درست میکنه، ولی نسبت به اینم باز اطمینانی پیدا نکردیم و الان اطمینانی نداریم، نه نسبت به اون دلالت مقدمه تفسیر علی ابن ابراهیم، نه مقدمه کامل الزیارا. از این جهت اینم این فایده نداره خیلی. اینم اونم رو حالا میگیم، اسناد کافی هم نه، حالا اونم رو اشاره میکنیم. اینم سه که خیلی چه نمیشه، حالا این دو سه بحث کبرویش نیاز به بستی داره که اینجا خیلی ما ورود نکردیم. راه چهارم دیگه حالا باشه برای فردا دیگه.